أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عرض ارادت می کنم محضر همه شما حضار محترم، علمای عزیز، برادران گرانقدر و همینطور به محضر همه طلاب و طالبات، برادران و خواهرانی که از سامانه‌های حوزوی و صفحات مجازی غیر حوزوی بحث رو دریافت می‌کنند. در آغاز ایام دهه فجر انقلاب اسلامی قرار داریم و در ایام پرخاطره دهه فجر، اون ایامی که در عالم ظلمانی یک نور معنویتی منفجر شد. آن نور معنویت یک ندایی سر می داد و آن ندا این بود که همه مردم رو به خدا دعوت می کرد، همه مردم رو به استقلال دعوت می کرد، همه مردم رو به عزتمندی دعوت می کرد، همه مردم رو به مقابله با ظلم، مقابله با ستم، مواجهه با استکبار دعوت می کرد، همه مردم رو به رفاقت، به دوستی، به نودوستی دعوت می کرد. اون ندا، ندای امام راحل رضوان الله تعالی علیه بود و اون ندا هم در حقیقت برایندی بود از اون ندایی که 1400 و اندی سال پیش از سوی پیامبر در اون ظلمت جاهلیت سر داده شد. البته همیشه دشمنان چه در دوره ندای نبوی و چه در دوره تلاش امام رضوان الله تعالی علی، کاری که دشمنان انجام می دادن همیشه خاموش کردن این صدای توحیدی است. اما امروز بعد از 40 سال همچنان مشاهده می کنیم که این ندای توحیدی که زمین ساز ظهور امام عصر عجل الله تعالی له الفرج است همچنان بلند است، اگرچه موانعی بر سر راه این دشمنان ایجاد کرده و می کنند، اگرچه گاهی مشکلاتی به وجود می آید، ولیکن از اون ندای توحیدی انقلاب چیزی کاسته نشده، فقط مشکلاتی وجود دارد که اون مشکلات رو باید همت کنیم و برطرف کنیم و جامعه به سمت و سوی برود که مد نظر پیامبر، مورد نظر امیر مؤمنان و مورد نظر مفجر این فوره و این انقلاب اسلامی امام راحل رضوان الله تعالی علیه بوده و هست. و خدای رو شاکریم که بعد از گذشت 40 و چند سال از پیروزی انقلاب، همچنان سایه با برکت خلف صالح امام، مقام معظم رهبری بر سر جامعه اسلامی هست و امیدوارانه قدم برمی‌دارند برای اینکه جامعه رو به سمت و سوی بهبودی و بهتر شدن هدایت کنند. امیدواریم ما همین رو توفیق داشته باشیم، این توان رو داشته باشیم که همراهی کنیم با نظام و با انقلاب. به تعبیری به جای اینکه دنبال دریافت سهم خودمون از انقلاب باشیم، به دنبال ایفا کردن نقش خودمون در انقلاب باشیم و بتوانیم به این وظیفه عمل کنیم، دیگران هم به وظیفهشون عمل کنن و روزهای بهتری در پیش روی ملت عزیز ایران اسلامی باشد. این چند جمله کوتاه که خواستم درباره دهه فجر انقلاب اسلامی محضر شما برادران و علمای عزیز تقدیم کرده باشم. یاد امام رو گرامی بداریم، یاد شهدای انقلاب رو گرامی بداریم، شهدای دفاع مقدس، شهدای دفاع از حرم، شهدای دفاع از امنیت و سلامت، همه شهدا رو، و از خدا بخواهیم که توفیق پیمودن مسیر شهدا رو به همه ما عنایت بفرماید. یک صلواتی شما محبت بفرمایید. صلی الله علی محمد و آل محمد. جلسه 62 از شرح نهج البلاغه رو با محوریت حکمت‌های نهج البلاغه پی می‌گیریم. جلسه 62 در ادامه توضیح و فهم حکمت 12 از حکمت‌های نهج البلاغه و کلمات قصار مولا علیه السلام است. امیر مؤمنان در این جمله 2 بیانی دارند که هر 2 بیان به هم مرتبط است، صدر و ذیلی رو برای ما تشکیل می‌دهد. فرمودن اعجز الناس من عجز عن اکتساب الاخوان. بخش اول از جمله مولا این است که فرمودن عاجزترین مردم، ناتوانترین مردم کسیست که ناتوان باشد از پیدا کردن دوست و همراه و رفیق. و اعجز منه، از اون عاجزترین عاجزتر و ناتوانتر کسیست، من ضیع من وفر بهی منهم، اون کسی است که ضایع کند، از بین ببرد اون دوستی به دست آمده رو، اون کسی که با دوستی ظفر پیدا کرده بر او، ارتباط با او برقرار کرده، او رو به عنوان دوست خودش پذیرفته است، اون کسی که این دوستی ایجاد شده رو برهم بزنه، او از دسته اول ناتوانتر است، نشانه ناتوانی اوست. خب این جمله مولا در هفته گذشته مقداری دربارش بحث کردیم و گفتگو کردیم. موضوع این حکمت رو هم قرار دادیم که معرفی نقاط ضعف جامعه، که یکی از اون نقاطی که مام روش انگوش میگذارد ناتوانی در دوستیابی و در سیانت از دوستیهای به جا آمده و به وجود آمده که این یکی از مهمترین نشانه‌های ضعف جامعه و ناتوانی جامعه است. بنابر آنچه که در هفته قبل بیان کردیم، چنانچه نظرتون باشد، گفتیم عجز و ناتوانی نوعی آفت برای جامعه هست، نوعی آسیبه. در حکمت چهارم هم مولا فرمودن العجز و آفتون، عجز یک آفت و ناتوانی است، آفت و آسیب است در حقیقت. این آسیب برای چه اسمش آسیب گذاشتن و آفت است؟ برای اینکه عجز سرمایه های اجتماعی انسان رو از کف میبرد و هیچ کسی اجازه ندارد که اجازه بدهد که سرمایه های به دست آمده خودش از کفش برود، چه سرمایه مادی و چه سرمایه معنوی، چه سرمایه جسمی چه سرمایه روحی. قوت دست ما سرمایه جسمی ماست، اجازه نداریم، اجازه بدیم که این قوت دست ما از بین برود. اون صبر و بردباری و تحمل قوت قلبی انسانه، اجازه نداریم که کاری بکنیم تا این قوت قلبمون از دستمون برود. قوت فکری ما، سرمایه مالی ما، سرمایه اجتماعی ما، هیچ کس اجازه نداره کاری بکند که این سرمایه ها از دستش برود، بلکه باید تلاش کند این سرمایه ها فعال بشه، فزونی پیدا کند و مورد حمایت قرار بگیره. ما باید قوت دستمون رو حمایت کنیم. اینکه حفظ سلامتی لازم است، حفظ جان لازم است، واجب است، اینا به همین خاطره، به خاطر اینکه انسان توانایی خودشو حق نداره که از دست بدهد. دوستی در اینجا یک سرمایه اجتماعی تلقی شده برای انسان که اگر انسان دوست داشته باشد قوت دارد، هرچه دوست بیشتر قوت بیشتر. اما اگر رفاقت در جامعه حاکم نباشد، اون جامعه ناتوانه، اون جامعه ضعیف است، اون فرد هم طبعا ضعیف می شود. خب این گزارشی از اون چه بود که بیان کردیم. به یک عبارت دیگر، چند تا نکته در این جلسه درباره این کلام مولا عرض می کنم. نکته اول این جلسه این است که ببینید مولا علیه السلام اینجا بر مسئله دوستیابی و صیانت از رفاقتها تأکید می‌ورزند. تأکید می‌کنند که مراقب باشید دوستانتون رو از دست ندید تا ضعیف و ناتوان نشوید. المرء کفی، المرء به اخیه کفیرون، انسان با برادرش دوستش زیاد جلوه داده میشه، زیاد به چشم میاد، خودش با دوستش در جامعه در برابر دیگران، در برابر دشمنان زیاد به چشم میاد. اما تأمل بفرمایید، مولا علی علیه السلام اینجا در مقام تنها بیان این جمله از سوال، آیا مولا فقط میخواد بگه که شما اهتمامتون ببرزید بر مسئله دوستیابی ولا غیر تمام، یا اینکه این یک کلام چند منظوره است، به تعبیری هم پیش نیازهایی دارد هم پیامدهایی داره. به نظر میاد امیر مؤمنان اینجا به دنبال بیان یک نقطه، اون هم نقطه محوری است، یک نقطه محوری است که چند منظوره است و آثار فراوانی در جامعه میگذاره. یک اقدام دوستیابی، یه توصیه هست، یه سفارشه، یک نصیحته. اما گاهی یک نصیحت، اقدام برای یک موضوع، آدم چند تا موضوع فرعی رو هم زیر بال خودش میگیرد. یک کار رو من انجام میدادم، اما با این یک کار چندین نتیجه و چندین مسئله رو عرض کنم محضر شما به دست می آورد، چندین فایده رو به دست می آورد و از برکاتش بهره‌مند میشه. در اینجا چه چیزی می تواند مد نظر مولا باشه؟ تأمل کنید. شما حاضرید یه صلوات دیگه بفرستید؟
اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجهم.
حالا این بحث پخش میشه، نباید من چیزی بگم، اما به نظرم میاد یه خورده امشب جلسمون بی‌نشاطه. تصدیق میکنید؟ یه خورده من بی حالم یا شما بی حالید؟ همه خوبن؟ الحمدلله، خدا را شکر. خب بازم یه صلواتی بفرستید. شاید این فراگیری این اومیکرون، این فیروس منحوس سبب شده که یه مقداری نشاط رو از ما گرفته، و الا پیروان مولا امیر مؤمنان که هرگز بی نشاط نخواهند بود، همیشه با نشاطن. یعنی تا مولا با ماست، ما در کنار مولا، حتما انشاءالله در قیامت هم از نشاط معنوی به برکت مولا علی علیه السلام برخوردار باشیم. بازم این صلوات بفرستیم. البته من میدونم توقع از شما علما و روحانیت صلوات بلند توقع بیجایی است. خب عرض میکنم محضرتون که تأمل کنید، اگر گفتیم این کلام مولای کلام چند منظور است، برگردید اون جمله همیشگیمون رو هم زمیمه کنیم که نهج البلاغه و حکمتهای نهج البلاغه بر شماری و تبیین زوایای گوناگون از جامعه سالم دینی است. یعنی امیرمومنان داره برای ما این زاویه ها و زله ها و در حقیقت آجرهای دیوار جامعه سالم دینی رو برای ما میچیند. خانه های پازل جامعه سالم دینی رو برای ما تعریف میکنه. اگر اینطوره، اینجا امیرمومنان تاکید فرمود رو دوستیابی. خب این دوستیابی چه محوریتی دارد و چه آثار دیگری در اینجا به وجود خواهد آورد؟ چه جهات دیگری درش میتونه باشه که ما بگیم چند منظور است و این نقطه محوری است؟ به نظر می آید اون چه که در اینجا قابل بیان هست حرفیست که جناب ابن میثم بحرانی در شرح بر نهج البلاغه بیان کرده و حرف بسیار خوبیست. مقداری دور از انصافه که ما حرفو بگیم اما به نام ایشون منصوب نکنیم، لذا حرف ایشان است. ایشان میفرمایند بر این که امیر مؤمنان در اینجا روی نکته ای انگشت گذاشته که اگر این اقدام صورت بگیرد، در تحقق این یک مسئله مهم اجتماعی تحقق پیدا میکنه، اون هم اخلاق مداری و اخلاق محوری است. میگه دوستیابی نشانه قوت انسانه، دوستی رو برهم زدن نشانه ناتوانی آدمی است. تب به تب جامعه ممینه، جامعه بدون دوست و بدون دوستی و محبت و رفاقت میشه جامعه ناتوان و ضعیف، زود آسیب میبینه. اما اگه خواستید این دوستی رو تقویت کنید، ایجاد کنید یا نگه دارید، حتما باید پیش نیازش اون اخلاق مداری رو ایجاد کرده باشی، چون دوستی بدون اخلاق، بدون خوشرویی، بدون توجه به حسن معاشرت ماندگاری نخواهد داشت. نه ایجاد می شود نه ماندگار است. امیر امنا انگشت گذاشته یه چیزی، یه نکته ای گفته شما اگر دوستی تو به هم زدی ناتوانترین ناتوانانی. اگر دوستی رو به هم زدی، اگه نتونستی رفاقتات رو زیاد ایجاد بکنی، ناتوانترین هستی. چرا؟ چون که شما یک مسئله عمومی جامعه و خیلی کم هزینه جامعه که چی باشه؟ مسئله اخلاق باشه، خوشرویی، طلاقت الوجه، حسن معاشرت، تبسم، مقدم شدن بر سلام، احترام به دیگران، اینا همش مصادیق اخلاقیه. اینها رو شما به کار نگرفتی در جامعه، در حالی که پایه بسیاری از ارزش‌ها اخلاق است. و انک لعلا خلق عظیم. لذا ابن میسن بهرانی این چنین بیان میکنه که ترجمه فرمایش ایشان این است که میگه در این عبارت ترغیبی بر اخلاق پسندیده است، یعنی مولا داره تشویق میکنه، ترغیب میکنه که اگر میخواید دوستیتون خوب باشد که با قوت بشید، نیرومند باشید، دو آسیب نبینید، اول با لازمش این به سراغ اخلاق و اخلاق مدار باشید. و چون دوستیابی نیاز به نیروی بدنی نداره، دوستیابی خیلی هم نیاز به نیروی عقلی نداره. بله در نوع دوستی نیاز به عقل داریم که با کی دوست بشیم، چگونه دوست رو انتخاب بکنیم، اما ارتباط برقرار کردن، اصل ایجاد دوستی، استدلال نمیخواد، پای عقلی نمیخواد، نمیخواد بنشینی شما استدلال کنید برش تا دوست بشی. دوستیش همین یک سلام علیک خیلی با محبت، یک طلاقت الوجه، یک رفتار از کنم داله بر حسن معاشرت است. و اینم خیلی آسانه، بسیار طبیعی و آسان است. لذا باز همینجا تأکید میکنیم، مولا فرمود اعجز الناس من اعجز عن اکتساب الاخوان، عاجزترینه. چرا؟ میخواد به کسی که کمترین هزینه رو حاضر نیست برای خودش قوت خودش بکنه، حتما ناتوانه دیگه. کمترین هزینه اینه که شما با طلاقت الوجه با هم برخورد کن، کمترین هزینه اینه که با روی خوش ارتباط برقرار بکنه تا دوستی برقرار بشه. کسی که این کمترین هزینه رو نتواند بکند، معلومه که او آدم ناتوانی است. خب توضیحی تو این قسمت داره که این یک نکته اولی که در این جلسه بهش پرداختیم. نکته دوم، چون چندین نکته یادداشت کردم که بگم، مجبورم یه خورده با یک توضیح کمتر بیان کنم. نکته دوم اینه که خب اصلا آقا باز همون حرف اول، مولا این جمله رو جمله چند منظوره بیان می کند، یه جمله جامعی است، چندین نکته درش نهفته است، پیش نیاز و پی آمد دارد. خب یکی دیگر از نکاتی که میتواند در زیر مجموعه این باشه جواب به این سوال است، اصلا چرا ما این همه دوستیابی برای ما مهم باشه؟ چرا مولا به دوستیابی از خونه محضر شما تأکید ورزیدن و در مقابل به هم زدن دوستی نشانه ناتوانی و ضعف باشد؟ حقیقت مسئله چیست؟ به تعبیری تو جامعه سالم دینی که ما دنبالش هستیم اینا رو تطبیق بدیم، چه اثری داره، چه جایگاهی دارد؟ جایگاهش اینه، تأمل کنید در پاسخ به این سوال، یکی از شرایط مهم و عناصر مؤثر در تحقق و حفظ جامعه سالم دینی، پرهیز کردن از شایعات و دفاع کردن از افراد جامعه در برابر اتهامات و شایعات. اگر جامعه شما با چند نفر توی جامعه زندگی میکنید، اگر یه شایعی توطئه‌ای علیه شما شد، اطرافیان شما دفاع نکنن، این توطئه بعد به دومی، بعد به سومی، به چهارمی، یک به یک سرایت میکند، همه یک به یک در مقابل این شایعه و اون توطئه و این اتهام مورد آسیب واقع میشن، این جامعه از سلامتش میفته. اما اگر ارتباط جامعه طوری باشد که اگر یک کسی یه صرف ناسوابی درباره دوستش زد، دیگری محکم در مقابلش بایستد، دفاع کنه، بگه اینو من میشناسم و اهل این کار نیست، اجازه نده این شایعه در برابرش باشد، این جامعه در برابر شایعات، در برابر توطئه ها جامعه مقاوم میماند، سالم میماند. یکی از راهاش تقویت دوستی است. اگه دوستی در جامعه باشه، رفاقت باشد، دوستی، دوست و رفیق از رفیق خودش در برابر شایعات و توطئه‌ها حمایت میکند، دفاع میکنه. پس امیر بابلان با اینکه تو تأکید میورزم برای اینکه عاجزترین کس کسی است که ناتوانترین کسیه که نتواند دوست پیدا کنه یا دوستی رو به هم بزند، این برای اینه که میخواد بگه اگه دوستی رو به هم زدی شما ناتوانی. چرا؟ چون مدافعی نداری دیگه، دیگه تنها میشوید در برابر آسیبا، آسیب پذیر میشه فوری در مقابل دشمن، در مقابل خطرات، دشمن درون، دشمن بیرونی. اما از کنم محضر شما اگه دوست خوبی و دوستی خوب برقرار بشه، دوستی خوب اینه که اگر تعبیر روایت هم اینه که دوست خوب کیه، گفتن اذا ذکرت اعانک، اگه تو یادت باشه، خدا یادت باشه، حواست جمع باشه، او هم کمکت میکنه. اما اذا نسیت ذکرک، اگه فراموش کنی تو، او یادت میندازه. دوست هم در معنویت و رشد کمک یار انسان است، هم در برابر شایعات و اتهامات مدافع انسانه. این حرف جناب مغنیه در شرح نهج البلاغه گفته است، شرح خوبی هم هست، مختصره اما شرح خوبی هم هست. ایشون در از کنم محضر شما که فی ظلال نهج البلاغه در جلد چهارم صفحه 224 تعبیرشون اینه که میگه قالو فی تعریف صدیق و صفاته و اکثرو، درباره تعریف دوست و صفاتو زیاد گفتن، والوصف داخل فی ماهیتی اول لازم لها، چون وصف درونیش یا چون لازمه بیرونیش این است که ان صدیق حقا و واقعا یرفض الشائعات عن صدیقه، این دوست دور میکند شایعات رو از دوستش، دفاع میکنه. حتی ولو کان علی جهل و مصدرها، حتی اینکه ندونه از کجا این ایجاد شده ولی علیه دوستشون انجام شده، حرف ناسوابیه دفاع میکنه ولی اون ندونه مصدرش هم کجاه، واقعا از دشمنه یا از کنم محضر شما از غیر دشمنه. بعد فهم با هاد صدیق فروتون، این دوست ثروتیه و عدتون فی دین، نیروس قوتیست در دین و دنیا. بعد اشاره میکنه به این آیه قرآن که فهمود اهل نارم اینطور میگن، میگن فما لنا من شافعین ولا صدیق همین، ما کسی نداریم که اینجا شفاعتون بکند. خب این هم از کنم محضر شما این نکته. لذا امام صادق هم در روایت دیگری به همین مسئله اشاره کرد، فرمود در مصادقت الاخوان است، فرمود که اکثر من الاصدقاء فی الدنیا، تو دنیا دوستانتون رو زیاد کنید. چرا؟ چون اینا دو تا ثمر خواهند داشت، فانهم ينفعون فی الدنیا والاخره، اینا هم در دنیا نافع میشن هم در آخرت، هر دو جا به دردتون میخورن. در دنیا اما دنیا، دنیا چطور به درد میخورن؟ فحوائج یقومون بها، هر وقت کمک بخوای، نیازمند باشی، اونجا دوستا میان دست به دست هم میدن کمکت میکنن. و اما الاخرت فان اهل جهنم قالوا فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، تو اونجام تو قیامتم اگر کسی دوستیش اینجا طوری باشه که اونجا به دردش بخوره، اون دوستی در جهنم در آخرت هم از کنم محضر شما مفید واقع شد. خب بنابراین مفید خواهد شد. بنابراین از این روایت استفاده میشه که دوستی علاوه بر اون چند منظور بودن که دارد، موجب دفاع از انسان میشه در برابر شایعات در این دنیا، اتهامات، توطئه ها، علاوه بر این دوستی اگر ماندگار باشد در قیامت هم به درد انسان میخوره، در آخرت هم برای انسان مفیده. خب اینم نکته دوم. النقطه الثالثه، نقطه سوم در این جلسه غیر از مطالبی که در قبل بیان کردیم اینه که خب امیر مؤمنان چه فرمود؟ فرمود اعجز الناس من اعجز عن اکتساب الاخوان، فرمود عاجزترین فرد، عاجزترین مردم کسیه که از کسب دوست و برادران دینی عاجز باشد. چرا اینجا مولا از اکتساب حرف زده؟ اکتساب اگرچه در خیلی از موارد به کار میره، هم در مادیات هم در معنویات، اما اکثر و استعمالا در باب تجارت و کسب مال است. اکثر استعمالش درباره کسب مال و تجارت و به دست آوردن اموال دنیایی است، دارایی دنیایی است، اونجا بیشتر به کار می رود. اما مولا اون واژه را آورده، در اینجا به کار برده. این چرا؟ یعنی چرا ما بگیم که آقا باید اکتساب کنیم اخوان رو؟ چرا دوست رو بریم کسب کنیم؟ چطور؟ یعنی دوستی همانند سرمایه دنیایی مال است که ما بریم به دست بیاریم کسب کنیم؟ چه وجه شباهتی در اینجا؟ یعنی چه تناسبی وجود داره؟ از کردم باز تأکید میکنم این واژه اختصاص ندارد، ولی نکته ای توش وجود داره، میشه این نکته رو بهش توجه کرد. اکثر استعمالا اونجاست. در پاسخ به این نکته یا تحلیل این نکته، باز خوب است حرفی که در که شرح نهج البلاغه میرزا حبیب الله خویی در منهاج البراعه نقل کرده، اون حرف رو بیان کنیم. البته بارها گفتیم اینجا مرز میکنیم منهاج البراعه بخش حکمت ها، مجلدات اخیرش مال خود میرزا حبیب الله خویی نیست، این مربوطه به مرحوم علامه حسنزاده آملی و برخی دیگران است که اینها چون به عمرش کفاف نکرده، اونا آمدن اون رو تکمیل کردن. قبلنا به عنوان تکملت المنهاج چاپ میشد، حالا دیگه مجموعش در به عنوان منهاج چاپ شده که به نام میرزا حبیب الله خویی هم چاپ میشود و بیان میشود. اونجا مطلبی داره، میگه آقا این واژه باز میگیم اختصاص ندارد به کسب مال، اما اکثر و استعمالش اونجاست. ایشون می نویسن میگن آقا یک تشبیه، یک شباهتی وجود دارد میان کسب مال و کسب اخوان، میان به دست آوردن مال و به دست آوردن دوستان یک شباهتی وجود داره. و اون شباهت این است که وقتی میخوای شما مال رو جمع کنی، باید هزینه کنی، باید وقت صرف کنی. به خودی خود با نشستن که چیزی ایجاد نمی شود، رزق حلال هم حتی با نشستن تأمین نمی شود. فرمودن الرزق مقسوم لطالبه، فرمودن رزق روزی تقسیم شده است برای اون کسی که طلب کنه دنبالش برود. لذا مال دنیا هم بدون هزینه کرد، بدون صرف وقت حاصل نمی شود، تحصیل نمی شود، به دست نمیاد. باید هم وقت بگذاری هم هزینه کنی. میفهمان دوستی هم همینطوره. شما در خانه بنشینی، دوستی برای شما، دوست برای شما ایجاد نمی شود. باید رفت دنبالش، ارتباط برقرار کرد، هم وقت گذاشت هم هزینه کرد. همونطور که برای مال باید هم وقت بگذاری هم هزینه کنی، برای دوستم باید هم وقت بگذاری هم هزینه کنی. وقت گذاشتنش روشنه، اما هزینه چیه؟ میگه در کسب مال شما مال رو هزینه میکنید تا مال به دست بیاری، ثروتت رو هزینه میکنی تا ثروت بیشتر کسب کنی. میفرمایند درباره دوستم باید هزینه کنی، اما اینجا هزینهش هزینه مادی نیست، اینجا هزینهش هزینه معنوی است. هزینه معنوی کم قیمت تر هم هست، مغروم به صرفه تره، همونی که در بحث قبل گفتم، حسن معاشرت میخواد، طلاقت الوجه میخواد، ارتباط خوب میخواد، احترام به دیگران میخواد. فرمودن برای این که اینجا این هم هزینه است، این شباهت وجود داره. باز همینجا استفاده از این روایت این است، امیر مؤمنان فرمود عجز الناس، عاجزترین کسی است که نتواند این هزینه اندک معنوی که این برکات زیادی خواهد داشت، این سهلترین راه رو نتونه بره، کمترین هزینه نتونه بکنه. حتما کسی که این هزینه رو نتواند بکنه، او چیه؟ او عاجز است، او ناتوانه. پس بنابراین این جهت عرض کنم محضر شما در کلام مولا وجود دارد. این هم نکته دیگر. ما یه 5-8 دقیقه وقت داریم تا به پایان بحثمون. چندین نکته نوشتم اما نمیرسیم، یکی دو نکته رو عرض بکنم و عرضمو تمام میکنم، بقیهش انشاءالله جلسه یه بعد. نکته اول اینه که در البته اینجا میشه نکته چهارم دیگه، بله؟ سه نکته رو گفتیم؟ بله، نکته چهارم. نکته چهارم که در این روایت عرض میکنم این است که این دوستی، از دست دادن دوستی خودش که ضعف است، پایه ناتوانی های دیگر جامعه هم است. از دست دادن دوستی در بیان مولا فرمود چیه؟ این عجز، ناتوانی، ضعف است. علاوه بر این که ضعفه، پایه‌گذاری ضعف‌های دیگر هم هست. مثلا ببینید، یعنی انسان خسارت میکنه، خسارت میکند برای مسائل بعدی، و نشانش اینه که آدم وقتی دوستش رو از دست داد، به طور طبیعی احساس ناتوانی و ضعف میکنه، احساس میکنه که یه بخشی از، در مرحله اول اینطوره، انسان احساس میکنه که یه مقداری ناتوان شده، ضعف پیدا کرده، یعنی بخش رکنی از انسان ریخته، دوباره باید به سراغ تحصیل رکن جدید باشد. این در روایت اینطوره که مرحوم شیخ عباس قمی شرحی بر حکمتها داره، ایشون اینو بیان کرده در اینجا رضوان الله تعالی علیه، ایشون میفرماین که این روایت ایشون نقل کرده، جای دیگه هم زیاد آمده، که وقتی پیامبر خبر شهادت و قتل جعفر در جنگ موته از کنم محضر شما به پیامبر رسید، داره که پیامبر بکا، گریه کرد. بعد که گریه کرد، بعد پیامبر فرمود این جمله‌ای که در لابلای عرضم خوندم، فرمود المرء کفیر بخیه. جعفر به شهادت رسیده، پیامبر نه در پیامبریش احساس ضعف بکنه، خلاصه یک جا خالی شده، یک گوشه خالی شد، یک نیرو کم شد، یه رکن الان نیست. بله، جهات معنوی اثر میذاره. شما ببینید، تطبیق کنیم امروز، همو اولا تطبیق کنیم درباره خود مولا وقتی که مالک به شهادت رسید. وقتی مالک به شهادت رسید، یه جلسه بعضی تعابیر مولا رو خوندم درباره مالک، که در مجموع در نهایت فرمود، خدا امیر ما فرمود اللهم منی احتسبه عندک، خدایا من این مصیبت مالک رو به حساب تو میگذارم، این پناه به تو میبرم تا اینکه آرام بشه. بعد از کنم محضر شما فرمود مصفعن مصیبت الاشتر من مسائب دهر، تا این مصیبت روزگار است، خدایا مالک نیست الان در جامعه، مالک برای امیر بومنان کارها میکرد و این مالک تو جامعه نیست. خب میبینیم مقام معظم رهبری دو سال از کنم میگذره، باز وقتی که حرف حاج قاسم است، آقا بغض میکند، از کنم محضر شما با بغض قصه نقل میکنه. خب اینا نشانه ای که اینا دوستی ها و رفاقت ها این برکات رو داره. حالا ایشان حرفی نقل میکنه از ابو ایوب سجستانی، که ایشون میگه که اذا بلغنی موت اخن لی فکه انما سقط عضو منی. حرف خوبی، حالا ولو این که از حرف معصومی نیستش، میگه آقا هر وقتی که من یه برادر و دوستی از دست میدم، احساس میکنم یه عضوی از بدن من جدا شده، یه عضوی از بدن من ساقط شده، جدا شده، یعنی احساس ضعف میکنه انسان. خب نکته دوم و از این دو نکته آخر که نکته پنجم میشه که عرض بکنم، طرح دو سوال و پاسخ به دو سوال است. سوال اول یک شبهه است درباره این کلام مولا مطرح شده، ایرادی است مطرح شده، این ایراد باید جواب بدیم. اون ایراد این است که گفتن آقا مولا در اینجا فرمود دو بخش داره، اعجز الناس من عجز عن اکتساب الاخوان، عاجزترین مردم کیه؟ کسی که نتونه دوست پیدا کنه. عاجزترین یعنی کسی که از همه ناتوانتره دیگه، از همه ناتوانتره، یعنی آدمی که رسیده به نقطه صفر، هیچ ندارد. اعجز الناس، ناتوانترین مردم کسی است که به نقطه صفر رسیده، نتوانست دوست انتخاب بکند. بلا فاصله بعدش میگه و اعجز منه، عاجزتر از این، عاجزترین. خب عاجزتر از این، عاجزترین یعنی چه؟ کسی که گفتیم عاجزترینه یعنی هیچ ندارد، از هیچ هیچتر مگه میشه تصور کرد؟ هیچ هیچه دیگه، دیگه او که هیچ ندارد، دوباره از او هیچتر کسی دیگریست، این چه معنایی دارد؟ ارزیابی در داشته ها و خسارت های انسان.
بر مبنای بالای صفر ارزای میشه، چون زیر صفر داشته نیست، از صرف بالا حساب میشه، یکی یک داره، یکی دو، یکی ده، یکی بیس. اما اگه کسی رسید به صفر، زیر صفر دیگه داشته نیست، میگیم عاجزترین کس اونیه که به نقطه صفر رسد. من عجز ان اکتساب الاخوان، دوباره عاجزتر از او کسی که داشت، اون کسی دوست داره از دست بده. یعنی از کنم محضر شما که دیگه پایین تر از صفر این مفهوم نداره، چون ناتوانایی بر حسب توانایی ارزایی میشه، توانایی هم بر مبنای از کنم محضر شما صفره و بالای صفره. انسانی که هیچ نداره صفر است، از هیچ که دیگه هیچتر معنا نداره. خب این اشکال کردن، گفتن این کلام صد و زلش با هم نمیخونه، چطور میشود این جمله رو پذیرفت و معنا کرد؟ خب این یک مقداری شاید دقت زیادی میکنه، وقتی که آدم یه مقداری بعضی از دقتهای زیادی که میکنه خودش مشکل میخوره، به همون اندازه که نیاز آدم باید دقیق بشود. و آن دقت زیادی اینه که اصلا در ارزیابی های این چنینی دقت عقلی وجود ندارد. اینجا امور نسبیه. اعجز الناس که میگه ناتوانترین مردم، بله این عام است، عمومیت داره، اما عام چون عمومیتش مطلق نیست، عمومیتش نسبی است، در عمومیت های نسبی استثناءات موردی اشکالی ندارد. در عامهایی که عمومیتش نسبی باشد، اینجا استثناءات موردی اشکالی نداره، خسارتی به جایی نمیزنه. در این جامعه امروزی منم داریم، باز من برای این جواب حرف رو از کنم صاحب حرف نقل کنم، شیخون الاستاذ آیت الله مکارم شیرازی در این پیام امام ایشون مثالی میزنه برای بیان این مطلب، مثالی میزنه. ما مثال این است که میفهمم، برای این که آقا این تو جامعه امروز ما هم زیاد همچین حرفایی گفته میشه اینچنینی. میگیم مثلا آقا بدبخترین مردم کسی است که آبروش رو از دست بده، درست؟ بعد دوره میگیم بدبختر از او کسی که ایمانش هم از دست بده. خب اگر شد بدبخترین، دیگه دوباره که بدبختر از او چه معنا داره؟ پس همون حالت نسبی که در جامعه وجود داره، عمومیت اگر نسبی شد دیگه این از کنم محضر شما استثناء دوچار مشکل نیست، مشکلی ندارد. خب وقت گذاشت، اما اگر حالا میخواید اجازه بدید من بگم، اگر میزنید باشه برای هفته بعد دیگه. خب کفایت کنیم پس، ولی اینکه سر و ملتزم باشیم به وقت. البته ما بنا گذاشتیم که نیم ساعت صحبت تمام کنیم، من با باز 45 دقیقه می انجامه دیگه. خب در هر صورت انشالله این باشه برای کفته بعد، زود بیاد انشالله. خب انشالله که خدای عز و جل به همه ما توفیق بده تا بتوانیم بر معرفتمون نسبت به معارف علوی بیفزاییم. خدایا بر التزام ما، تقید ما نسبت به آنچه که از معارف دینی با قرائت اهل بیت میدانیم، بر التزام و تقید ما بیفزا. خدایا این دهه فجر انقلاب اسلامی بر همه امت اسلام، بر امت جمهوری اسلامی ایران، ملت جمهوری اسلامی ایران مبارک بگردان. خدایا مشکلات عدیده‌ای که بر سر راه مردم جوانها وجود داره، مشکلات مادی معنوی، خدایا تو را به مقربان درگاهت، تو را به اهل بیت عصمت و طهارت، تو را به صاحب این انقلاب، خدایا این زمینه برطرف شدنش رو فراهم بفرما. و صلی الله علی محمد و آل محمد.